والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما با شنوندگان محترم راجع به شرح و تفسیر دعای کمیل بود. ترجمه و شرح بحث دعای کمیل رسید به جمله و به نور وجهک الذی اضاء له کل شی. یعنی خدایا من از تو میخواهم، جدن میخواهم و به نور ذاتت تو را قسم میدهم در بحث لغوی گفتیم نور به چیزی میگویند که خود به خود ظاهر باشد و مظهر برای چیز دیگری باشد. نور خورشید برای اینکه خود به خود ظاهر است و مظهر برای چیز دیگری است، یعنی به واسطه نور خورشید ما چیزها رو میبینیم که اگر نور خورشید نبود عالم تاریک بود و چیزهایی که در این کره زمین است ما نمیدیدیم. به واسطه نور خورشید است که ما چیزهای دیگر را غیر از نور می‌بینیم. خود نور خورشید را می‌بینیم برای اینکه ظاهر است به ذاته و چیزهای دیگر را می‌بینیم به واسطه نور خورشید. از این جهت در تعریف نور گفتن نور ظاهرون به ذاته و مظهرون لغیره. نور چیزی است که خود به خود نمایان است و نمونگر چیزهای دیگری است. نور ذات خدا باید وجود امکانی باشد، یعنی اون اشعه و پرتوی که از ذات مقدس خدا پیدا می شود و اون عالم هستی، عالم هستی که به او وجود امکانی می گیم نور وجه پروردگار عالمه، تجلیس از خدا، فیض مقدس است از طرف پروردگار عالم، رحمت رحمانی و کن رحمانی هم به او گفته شده، مشیت مطلقه هم به او گفته شده. و چون که همه عالم هستی به واسطه وجود است، به واسطه نور خدا و تجلی پروردگار است، و اگر اون تجلی و فیض مقدس و وجود امکانی نبود همه مواد و ماهیات در ظلمت عدم بودند. از ظلمت عدم و نیستی عالم هستی به وجود آمد لذا وجود امکانی اون فعل پروردگار عالم همه هستی ها رو هست کرد و خود هست هست چنانچه نور خورشید خود به خود ظاهر است و مظهر برای چیز دیگری وجود که فیض مقدس است تجلی پروردگار است همه ماهیات را از ظلمت عدم به وجود آورد و خود اون فیض مقدس خود به خود موجود است گرچه فیض مقدس یعنی وجود امکانی وابسته به ذات مقدس الهی است نظیر نور خورشید که وابسته به خورشیده اما همون نور خورشید خود به خود ظاهر است وجود که از طرف ذات مقدس الهی آمده خود به خود موجود است و همه ماهیات و عالم هستی را هست کرده بنابراین معنا اینجوری میشه موجودات همه موجود به وجودند و وجود فعل خدا تجلی خداست و او خود به خود موجوده این یک معنا که برای این جمله می شود کرد خلاصه معنا اینجور می شه و به نور وجه کالذی ازا له کل شی یعنی خدایا به اون فیض مقدست قسمت می دهم به اون وجود امکانی که پرتوی اشعه ای از وجود مقدس توست قسمت می دهم اون فیض مقدسی که عالم هستی را هست کرده است اون فیض مقدسی که به خود به خود موجود است و مظهر برای همه ماهیات است یه معنای دیگری هم اینجا میتوان کرد و اون اینه که بگیم مراد از نور ذات خدا حقیقت احمدی و اهل بیت علیهم السلام برای اینکه حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله اشرف موجودات و حق است از اینکه اطلاق وجود بر او بشه در روایات فراوانی میخوانیم اول و ما خلق الله نور محمد صلی الله علیه و آله که اطلاق نور بر وجود مقدس پیغمبر شده لذا نور محمد صلی الله علیه و آله نور اهل بیت یعنی وجود مقدس اینها نور ذات خدا هستند تجلی پروردگار عالم نور محمد صلی الله علیه و آله را به وجود آورده که همه وجودات عالم هستی از آنجا سرچشمه گرفته و واسطه فیض سایر موجودات اگر این معنا باشد معناش اینجور میشه که خدایا به حقیقت محمد و آل محمد قسمت می دهم اون محمد و آل محمدی که واسطه فیض این عالم هن و عالم هستی به واسطه اونها موجود شده، که در بحث های قبلی از قرآن و روایات اهل بیت ای رو استفاده کردیم. در زیارت جامعه می خوانیم بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض و بکم ینفس الهم و یکشف الضر. یعنی آل محمد به واسطه شما عالم هستی هست شده، به واسطه شما بارون می آید، به واسطه شما این زمین و آسمون پا برجاست، به واسطه شما هم و غم از این عالم می رود. این هم جمله آخری که در این جملات امیرالمؤمنین سلام الله علیه آورده. بعد مولا امیرالمؤمنین می‌فرماید یا نور و یا قدوس، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین. یعنی به فریاد می‌طلبم کسی که صرف نور است، یعنی ای خدایی که نوری به فریادم برس، کسی که از هر عیب و نقصی مبرا هستی به فریادم برس. به فریاد می طلبم کسی که نور است، کسی که قدوس است، از هر عیبی مبراست. به فریاد می طلبم کسی که مقدم بر هر چیزی و مؤخر از هر چیزی است، یعنی ای خدایی که اول هر چیزی و آخر هر چیزی تویی، ای خدایی که اول نداری آخر نداری، ای خدایی که محیط بر این عالم هستی هستی، به فریادم برس. لغاتی که اینجا به کار رفته شده یکی کلمه نوره، درباره او بحث کردیم و گفتیم نور اون چیزی است که خود به خود ظاهر باشد و چیز دیگری به واسطه او ظاهر شود. از این جهت به عقل نور میگن، به علم نور میگن. در روایات اهل بیت زیاد آمده که اطلاق شده بر عقل نور، بر علم نور. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. علم نوری است که پروردگار عالم می‌ریزد در دل کسی که می‌خواهد. و به عقل نور میگن، به علم نور میگن، برای خاطر همینه که معقولها مجهولها به واسطه عقل و علم ظاهر میشه، اما خود عقل خود علم معلوم به ذات. کلمه قدوس صیغه مبالغه است، از قدس گرفته شده و قدس به معنای تنزه. کسی که مبرای از عیب باشد، کسی که مبرای از هر رذالتی باشد، به او میگویند قدوس. و پروردگار عالم مقدس، پروردگار عالم قدوس، برای اینکه منزه از هر عیب و نقصی. کلمه اول به چیزی میگن که قبل او چیزی نباشد، حالا یا به حسب زمان، مثلی که مثلا حضرت آدم اول مخلوقات کره زمینه، یا به حسب رتبه و علیت، علت مقدم بر معلوله پس اوله. پروردگار عالم چون علت این عالمه پس در رتبه اول واقع شده. آخر به چیزی میگن که بعد او چیزی نباشد، اونم به حسب زمان یا به حسب رتبه. اون کسی که در آخر این دنیا میمیرد به او میگن آخر، به حسب زمان. اون افرادی که وارد اتاق میشن، اون کسی که اول وارد شده به او میگن اول، اون کسی که آخر وارد میشه یا آخر از اتاق بیرون میره به او میگن آخر. و پروردگار عالم را آخر میگن برای خاطر این که احاطه قیومی بر این جهان دارد و آخر هر چیزی است، اول هر چیزی است. پروردگار عالم باقی است بعد فناء کل شیء که سابقا خوندیم. چون بعد از فناء هر چیزی الله تبارک و تعالی موجوده، لذا به او میگن آخر. این لغاتی که در این دو جمله به کار برده شده، یا نور و یا قدوس، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، یعنی ای کسی که نوری، ای کسی که منزه از هر عیب و نقصی، ای کسی که اول هر اولی و آخر هر آخری، ای کسی که قبل از تو چیزی نبود چیزی نیست، ای کسی که بعد تو کسی نیست و چیزی نیست. و اما توضیح بیشتر درباره این دو جمله، لفظ نور و لفظ قدوس دو اسمن از اسماء خدا. پروردگار عالم می دانیم اسماء مختلفی ای داره. دو تا از اسمهای پروردگار عالم از عزوجل، یکی نوره یکی قدوسه. علاوه بر دعای کمیل، در دعاهای دیگه هم این لفظ یا نور و لفظ یا قدوس آمده. و این دو اسم از قرآن شریف گرفته شده. در قرآن شریف هم اطلاق نور بر خدا شده، اطلاق قدوس بر خدا شده. در سوره نور می‌خوانیم الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان و زمینه، خدا نور عالم هستی است. و در آخر سوره حشر می‌خوانیم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
سبحان الله عما یشرکون. او یعنی خدا، الله، اونه که مستجمع جمیع صفات کمالاته. به غیر او کسی نیست. او درباره ملک، درباره ملک معانی مختلفی برای سلطان و برای ملک کردیم. و به سلطان کلدی علا لشی اونجا معنا کردیم ملک را. و یکی از معانیش این بود که خدا سلطان است، خدا ملک است، یعنی پروردگار عالم، خالق جهان است. و عالم هستی مال اوست و تصرف به حق مال پروردگار عالم. هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس. کلمه قدوس در این آیه شریفه به کار برده شده برای خدا که فرموده پروردگار عالم ملک است، پروردگار عالم قدوس است. یعنی پروردگار تو اون کسی است که هیچ عیبی، هیچ نقصی در ذات مقدسش راه ندارد. در قرآن شریف این کلمه قدوس و کلمه نور به طور توصیف آورده شده، یعنی دو صفت از صفات پروردگار عالم در قرآن آورده شده. یعنی میگن خدا اونه که عالمه، خدا اونه که ملکه، خدا اونه که قدوسه، خدا اونه که نوره. و اما در دعاها و من جمله دعای کمیل این دو لفظ به طور علمیت آورده شده، یعنی همون دو صفت را علم برای ذات مقدس قرار دادن و دو تا اسم برای خدا قرار دادن. لذا بدون تنوین هم آمده شده یا نور و یا قدوس، یعنی ای کسی که اسمت نوره، ای کسی که اسمت قدوسه. و همچنین کلمه اول و آخر این هم از قرآن شریف گرفته شده. در اول سوره حدید این چنین آمده: هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم. او اول است، یعنی پروردگار عالم اولی. او آخر است، او ظاهر است، او باطن است. که این چهار تا لفظ، یکی اول، آخر، ظاهر، باطن، در اول سوره حدید به طور توصیفی برای پروردگار عالم آورده شده. یعنی پروردگار عالم صفات مختلفی ای داره، از اون جمله این چهار صفت: اولیت دارد، آخریت دارد، ظاهریت دارد، باطنیت دارد. این لغاتی که به کار رفته و معمولا گرفته شده از قرآن شریف. الله تبارک و تعالی نوره. برای اینکه وجود ما سوى الله به واسطه اوست و او موجود به ذاته. در اون جمله قبلی می گفتیم و به نور وجه الذی اضاء له کل شیء، می گفتیم وجود امکانی نوره، برای اینکه همه ماهیات به واسطه او موجود میشه و او موجود به ذات. در اینجا با یک معنای بهتری اطلاق نور بر خدا شد. پروردگار عالم نوره، زیرا استقلال ذاتی دارد. همه موجودات به واسطه تجلی و پرتوی از اشعه نور مقدس اوست، و اما خود پروردگار عالم ظاهر است به ذاته، وجودی است واجب، وجودی است که از جایی پیدا نشده، وجودی است خود به خود واجب و مستقل. اما غیر پروردگار عالم یعنی عالم هستی از اونجا پیدا شده، فیض مقدس فعل پروردگار عالم. این یک معنا که الله نور السماوات والارض، که معناش اینجور میشه خدا نور آسمانها و زمینه، یعنی خدا مظهر همه موجودات، همه موجودات رو پروردگار عالم خلق کرده، اما خود پروردگار عالم واجبه، کسی او را خلق نکرده. معنای دیگری هم برای این الله نور السماوات والارض، یا کلمه یا نور و یا قدوس که اینجا آمده می شود کرد، و اون اینه که بگیم الله نور عالم هستی، یعنی پیش امیرالمؤمنین سلام الله علیه همه چی به خدا شناخته میشه، اما خود خدا به خودش شناخته میشه، که سابقا جمله‌ای که در دعای صباح از امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود آوردیم، که می‌فرمود یا من دل علی ذاتهی به ذاته، ای کسی که خود به خود دلالت می‌کنی بر خود، همه چی به تو شناخته میشه اما تو شناخته شدی. از دعای ابو حمزه سمالی و از دعای عرفه حسین علیه السلام استفاده کردیم که پروردگار عالم نور است به این معنا، یا نور، یعنی ای کسی که عالم هستی شناخته شده به توست و تو خود شناخته شدی. معنای سومی هم برای این کلمه می شود کرد که از حضرت رضا سلام الله علیه وارد از حضرت رضا سلام الله علیه پرسیدن از معنای الله و نور و سماوات و الارض. حضرت رضا سلام الله علیه جواب دادن، فرمودن معناش اینه الله هادن لأهل السماوات والارض، یعنی پروردگار عالم اونه که هدایت می کند اهل آسمانها و زمین را. برای توضیح بیشتری برای کلام حضرت رضا سلام الله علیه باید نکته ای را عرض کنم و از همه شنوندگان محترم مخصوصا جوانهای عزیزم تقاضا دارم که توجه بیشتری بفرمایم. برای پروردگار عالم هدایت هایی هست، یکی هدایت تکوینی است که این هدایت برای عالم هستی است، یعنی پروردگار عالم یه وظایفی به دوش عالم هستی گذاشته است و ایفاء اون وظیفه رو هم به اونها یاد داده است. مثلا دانه گندم را در خاک می اندازید، این دانه گندم شکفته می شه، ریشه پیدا می کند، سبزه پیدا می کند، سبزه او بالا می آید، ریشه او در زمین می رود. و تا حال دیده نشده گندم شکفته بشه، ریشه او بالا بیاد و سبزه او پایین بره. این الهامی که در این دانه گندمه. زنبور عسل خانه می سازد، موریانه و مورچه خانه می سازد، مورچه برای زمستانش دانه جمع می کند، برای اینکه دانه ها سبز نشه وسط دانه رو دو نصف می کند. همه اینها الهام هایی است که پروردگار عالم به اینها داده است. در قرآن می فرماید و اوحا الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، وحی به زنبور عسل شد که در کوه خانه بساز. این الهام، این وحی و به عبارت علمی این هدایت تکوینی مال همه موجوداته. دانه اتم مرکز دارد به نام پروتون و به دور او الکترون ها می گردد. حرکت سرسام آوری داره، اما این حرکت نه کن می شود نه سرعت پیدا می کند. کره زمین ما چنین است، همه کهکشان‌ها چنین است و بالاخره این عالم هستی وظیفه داره، وظایفی به دوش اوست و این وظایف را به خوبی انجام میده بدون اینکه کندی کند یا تجاوز کند. به این میگن هدایت تکوینی. و این هدایت تکوینی در قرآن شریف آمده است. وقتی حضرت موسی علیه السلام اومد در مقابل فرعون، فرعون سوال کرد، گفت من ربکما، این پروردگاری که تو و برادرت معرفی میکنی این چیه؟ حضرت موسی علیه السلام جواب اینجور داد، قرآن می‌فرماید جواب اینجور داد، گفت ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، پروردگار ما اونه که لباس هستی به موجودات پوشنده و اونها رو هدایت کرده. این ثم هدا یعنی عالم هستی رو پروردگار عالم هدایت کرده، این همین هدایت تکوینی است. یعنی پروردگار عالم لباس هستی به عالم پوشنده و عالم رو هدایت کرده است به اون سیری که برای اونهاست، برای اون هدفی که خلقت اونها برای اون هدف. این یک هدایت. هدایت دوم هدایت تشریعی است و این هدایت تشریعی مال انسان هاست. پروردگار عالم انبیا فرستاده است، اوصیا تعیین کرده است، کتاب ها نازل کرده برای هدایت این انسان، برای اینکه این انسان به سعادت برسه. و قبل از اون که انسان موجود بشه پیغمبر آمده، یعنی اول حضرت آدم به این کره زمین آمد و پیغمبر بود و بعد انسان‌ها در این کره زمین موجود شدند و از الطاف بزرگ خدا اینه که مثل حضرت موسی رو پرورش میدن، که قرآن شریف میفرماید پرورش حضرت موسی در مقابل ما بود. حضرت موسی رو میسازد، ساخته و پرداخته تحویل جامعه میده. یک کسی که الگوی برای جامعه بشریت باشد میسازد، برای اینکه مثل فرعون و فرعونیون را هدایت کند. و به قول استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب، لطف پروردگار عالم بر بنده هاش همین مقدار بس که مثل حضرت موسی با اون مقامش ساخته و پرداخته به این دنیا میاد، تحملها، زحمتها، صبرها میکند، به نبوت میرسد، به سوی فرعون فرستاده میشه که شاید هدایت بشه. و در قرآن میخوانیم خطاب به حضرت موسی شد: برو به فرعون بگو لعله یتذکر او یخشا، یعنی شاید آدم بشه. کلمه لعله اگه نسبت داده بشه به خدا، معنای محبت باید از او بکنی. یعنی موسی برو به فرعون بگو خدا هست، برو به فرعون بگو دست از طغیانگریت بردار، موسی دلم میخواد، دوست میدارم این که فرعون آدم بشه. این هدایت تشریعی که ارسال رسول و انزال کتب و تعیین اوصیا باشد از طرف پروردگار عالم هست. پروردگار عالم 124,000 پیغمبر و شاید بیشتر از 124,000 اوصیا فرستاده برای هدایت بشر. این همه سفارش به علم کرده، به عالم اهمیت داده، برای خاطر اینکه افراد عالم بشن و هادی دیگران بشم. هدایت به این معنای دوم در قرآن زیاد اومده و من جمله آیه شریفه که می‌فرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، یعنی ما راه را نشون دادیم. ما مثل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرستادیم و قرآن هم با پیغمبر فرستادیم برای خاطر اینکه بشر سعادتمند بشه. بله، این هدایت تشریعی در او اختیار خوابیده. این آیه شریفه کلمه اما به کار برده شده، یعنی ما در هدایت تشریعی فقط راه نشون میدیم، اما پذیرفتن یا نپذیرفتن دست خود انسانه. ما نعمت بزرگی مثل قرآن و مثل پیغمبر میفرستیم، مردمان که اما شاکرن و اما کفورا، یا شکرگزارن و میپذیرن، عمل به قرآن میکنن، مطابقت از پیغمبر میکنن، یا کفران نعمت میکنن، پشت پا به قرآن میزنن، سفارشات پیغمبر را نمیپذیرن. و اهل ادب به این هدایت میگن اراعت الطریق، یعنی نشون دادن راه. هدایت سوم اون یه عنایت خاصی از طرف خدا، یعنی پروردگار عالم به بعضی از بنده هاش یه عنایت خاصی داره. که اون بنده ها که عنایت خاصی به اونها داره دست اینها رو میگیره، به مطلوبشون میرسانه، که اهل ادب به این میگوین ایصال الی المطلوب. مثلا کسی از شما سوال میکند، که خانه فلانی کجاست؟ شما گاهی او را راهنمایی میکنی، به او آدرس میدی و گاهی همراه او میروی تا در خانه. اول میگن اراعت الطریق، دوم میگن ایصال الی المطلوب. پروردگار عالم این گاهی اراعت الطریق میکنه، یعنی قرآن میفرستد، پیغمبر میفرستد، راه را نشون میده به مردم. به این میگیم هدایت تشریعی. اما گاهی دست بنده اش رو میگیرد، به مطلوب میرساند. گاهی دل بنده اش را منور میکند به نور خودش. گاهی فرقان به او میده، یعنی الهامات به او میده، دل او را مهیا می کند برای پذیرفتن حق، که در قرآن شریف هدایت به این معنا زیاد استعمال شده. شاید در بیشتر از 50 آیه ما می خوانیم هدایت به معنای ایصال الی المطلوب. اول قرآن شریف، اول سوره بقره اینجور می‌خوانیم: بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. یعنی این کتاب، این قرآنی که هیچ شکی در او نیست، هدایت می‌کند افرادی که متقی باشند. باز در قرآن شریف می خوانیم قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. یعنی قرآن نوره، قرآن کتاب آشکاری است و پروردگار عالم می نمایاند به اون افرادی که از اونها راضی بشه، اون افرادی که متابعت از رضوان خدا کردن راه های سلامتی را. و از ظلمت ها اونها رو می کشاند به نور و آنها را هدایت می کند به راه راست. این هدایت که اسمش می ذاریم عنایت خاص خدا، مال بعضی از افرادی که قرآن میگه مال آدم های با تقوا، قرآن میگه مال آدم هایی که خدا از آنها راضی بشه، مال افرادی که آنها متابعت کنند از خوشنودی خدا. این هدایت ایصال الی المطلوب و معلوم این هدایت زمینه میخواد. از نظر پروردگار عالم بخلی در کار نیست، یا نور و یا قدوس. پروردگار عالم مقدس از هر عیبی، از هر نقصی. پروردگار عالم خیشی با کسی نداره. اینجور نیست که بعضی ها رو بدون جهت عنایت خاصه ای بهشون داشته باشه و بعضی ها رو نداشته باشه. اگر کسی بخواد مشمول عنایت خاص خدا باشه، باید زمینش را خودش فراهم کنه. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. قرآن می فرماید متقی بشید. اگه آدم های پرهیز کاری بشید، پروردگار عالم به شما فرقان میده، دل شما رو مهیا می کند برای پذیرفتن حق و می توانید خود میان حق و باطل رو فرق بذارید. انسان اگر زمینه برای هدایت به معنای سوم، یعنی عنایت خاص خدا پیدا کند، معلوم نور خدا می آید. دیو چو بیرون رود فرشته در آید. باید دیو رذالت از دل بیرون بره، دیو منیت و تکبر و فخر فروشی از دل بیرون بره، دیو گناه و قساوت دل از دل بیرون بره. وقتی دیو بیرون رفت، فرشته می آید، نور خدا در دل می تابد، عنایت خاص پروردگار عالم می آید. اطاعت پروردگار عالم، اهمیت دادن به نماز، به راز و نیاز با خدا، اهمیت دادن به روزه ماه مبارک رمضان که جدا نور میده، موجب میشه که پروردگار عالم به فریاد انسان برسه. واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين. ای بشر کمک بجور از خدا، خدا رو کمک کار خودت بکن در این دنیا به واسطه نماز و روزه. عمل کردن به مستحبات اسلام، مخصوصا نماز شب، خوندن قرآن، توسل به اهل بیت اینها نور میده، یعنی قساوت ها رو میبره، دل ها رو آماده میکند برای اینکه عنایت خاص خدا بیاید و نور خدا در دل بتابد. بنابراین تا اینجا نتیجه گرفتیم که هدایت از نظر قرآن شریف به سه معنا اومده: هدایت تکوینی که برای همه موجودات، که همه موجودات میدانند چطور به وظیفه خود رفتار کنند، هدایت تشریعی که مال همه انسان هاست و آن ارسال رسول و انزال کتب و تعیین اوصیاست برای اینکه بشر آدم بشه، و هدایت عنایت خاص به معنای عنایت خاص، ایصال الی المطلوب، اینکه پروردگار عالم دست انسان رو بگیرد، دست عنایتش همیشه روی سر انسان باشه که این زمینه اش دست خود انسان. این سه هدایت رو از قرآن استفاده میکنیم، از روایات اهل بیت استفاده میکنیم. لذا روایت حضرت رضا سلام الله علیه در اینجا معلوم میشه که حضرت رضا میفرمایند الله نور السماوات والارض، یعنی الله هاد السماوات والارض، هاد لأهل السماوات والارض. هدایتی که حضرت رضا سلام الله علیه استعمال کردن به حرف معناست برای اینکه پروردگار عالم هادی اهل آسمان ها و زمین است به هدایت تکوینی، یعنی نحوه ایفاء وظیفه را به همه موجودات یاد داده. الله هادن لأهل السماوات والارض به هدایت تشریعی، یعنی اون افرادی که لیاقت تکلیف داشته باشن پروردگار عالم هادی اونهاست، یعنی ارسال رسول و انزال کتب برای اینها کرده. الله نور السماوات والارض، یعنی پروردگار عالم عنایت خاص به اهل آسمان ها و زمین دارد، به شرط اینکه اونها زمین ساز باشند و بتوانند مورد عنایت خاص خدا باشند. از این جهت یا نور سه معنا پیدا کرد، سه جور معنا کردیم، و ممکن است امیرالمؤمنین سلام الله علیه هر سه معنا رو اراده کرده باشد. یا نور یعنی ای کسی که همه موجودات وابسته به تو هستند و تو خود مستقلی، ای کسی که وجود تو وجود واجبی است و وجود عالم خلقت وجود امکانی است، تو واجبی، همه ممکن، تو مستقلی و همه فقیر. یک من یا نور یعنی ای کسی که همه ی عالم هستی به تو شناخته میشه اما تو شناخته شده ای، یا من دل علی ذاته به ذاته، یا نور، یعنی ای کسی که هدایت میکنی عالم هستی را به هدایت تکوینی، به هدایت تشریعی، به عنایت خاصی که برای بعضی دار. و اما کلمه قدوس، کلمه قدوس معنا کردم یعنی کسی که عیبی نقصی در ساحت مقدسش راه ندارد و پروردگار عالم قدوس، زیرا همه نقص ها، همه عیب ها از امکان، همه عیب ها، همه نقص ها از ماهیات. بسیاری از عیب ها و نقص ها از این عالم ماده و عالم ناسود، استکاک ها از اینجا پیدا میشه، فخر فروشی ها، تکبر ها، منیت ها، رذالت ها، قساوت ها از اینجا پیدا میشه. و پروردگار عالم ماهیت ندارد، مادی نیست، صرف وجود است، وجود او واجبه و صرف الوجود دیگه معنا ندارد، عیب داشته باشد یا نقص داشته باشد. لذا پروردگار عالم قدوس است، یعنی یک وجود بحت بسیطی است و وجود بحت بسیط معلوم است، عیب ندارد، نقص ندارد. خدایا به نورانیتت قسمت می دهیم، نورانیت دل به همه ما عنایت فرما. خدایا به قدوسیتت قسمت می دهیم، صفات رذیله را از دل ما ببر، صفات انسانیت، نورانیت دل، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت به همه ما عنایت فرما. به عزت و جلالت قسمت می دهیم این انقلاب و رهبر عظیم و شأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما، این ایران، در پناه آقا علی ابن موسی الرضا از همه آفات و بلیات حفظ فرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.